بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 98، سطر 4. و ایزن کونهون ممکنن امر لهو فی نفسه و کونهون مقدورن علیه امر لهو بالقیاس الالقادر علیه فا ایزن کونهون ممکنن هو امر مغایرن لکونهی مقدورن علیه. بحث در این داشتیم که هر ما حادثی مسوغ است به امکان و مسوغ است به حامل امکان، یعنی موضوع. پس هر حادثی مسوغ است به دو چیز، یکی موضوع و یکی امکان. این رو اثبات کردیم، در عبارت ابن سینا توضیح دادیم، در عبارت خواجه هم مقدارش توضیح داده شد. احتیاج به تکرار تقریبا نیست. بعد اشاره کردیم که خلطی صورت گرفته بین امکان استعدادی و امکان ذاتی. و بعد هم جواب دادیم که خلطی تحقق پیدا نکرده. اون کسانی که خلط رو به خواجه نسبت دادند، دقت کامل در عبارت ابن سینا به خواجه نکردند. اون کسانی که خلط رو به ابن سینا به خواجه نسبت دادند، دقت کاملی در کلام این دو بزرگوار نکردند. این دفاعی که من از خواجه و ابن سینا کردم که امکان ذاتی رو با امکان استعدادی خلط نکردن، این دفاع گفته شد، اشکالاتی هم مطرح شد، جواب داده شد. بعد از اینکه کلاس تموم شد، دو تا اشکال دیگه سوال شد که من مناسب دیدم اشکال و جوابشو عرض کنم که همه بشنوند. بنابراین باید اشاره کنم به اون راه حلی که عرض کردم، بعد اون دوتا اشکال رو بیان کنم. حادث به نظر ما قبلا ماده داره، بعد توی اون ماده حادث میشه. پس توجه کنید الان بحث ما در مثل صورته که توی ماده میخواد حادث بشه. اصلا بحث تو اینجاست. فرض داریم میکنیم حادثی که مادیه، میگیم این ماده باید قبل از حدوث این حادث موجود باشد، منتها حالا در قبل از حدوث صورت دیگر دارد، بعدن این صورت رو میگیره. قبلا صورت نطفه داره، بعدن صورت انسان میگیره. قبلتر از نطفه صورت جماد داره، صورت عناصر اربعه داره، ولی بالاخره همون ماده است که داره پیش میاد تا این صورت انسانی رو در آخرین مرحله بگیره، و این صورت انسانی میشه حادث. گفتیم که اون ماده امکان دارد، دقتون در تعبیر، اون ماده امکان دارد که این صورت رو بگیرد و این، یا به تعبیر دیگه، صورت در اون موجود شود، و خود این صورت هم امکان وجود دارد بعد از اینکه ماده آماده برایش فراهم شده، ماده مستعد برایش آماده شده. پس از هر دو طرف یه رابطه ای هست. ماده میتواند وجود این صورت رو قبول کند، صورت هم میتواند در این ماده حادث شود، یعنی وجود بعد العدم بگیرد. ماده نسبت به وجود صورت مستعده، استعداد دارد که وجود صورت رو قبول کند. صورت هم امکان وجود دارد، امکان وجود دارد در ماده، امکان حدوث دارد، امکان وجود دارد در ماده. چه عرض شدم این امکان نسبت به ماده می شود استعداد، نسبت به صورت می شود امکان ذاتی. صورت ممکن است موجود شود، ماده ممکن است وجود صورت را بگیرد. ببینید تعبیرها فرق میکنه. پس ماده مستعد پذیرش وجود صورته و صورت امکان وجود داره. این امکان که واحد است نسبت به ماده می شود امکان استعدادی و نسبت به صورت می شود امکان ذاتی. این امکان ذاتی برای صورت تغییر نمی کنه، شدت و ضعف نمی پذیره، اما اون استعداد برای ماده تغییر می کنه، شدت و ضعف می پذیره و بعد از این که صورت آمد این استعداد باطل می شه. تمام آن خصوصیاتی که در امکان استعدادی گفته شده در امکان مربوط به ماده هست و تمام آنچه که در امکان ذاتی گفته شده در امکان مربوط به صورت هست. پس توجه میکنید که امکان رو ما دوتا کردیم، یک امکان منطق به لحاظ دوتا شد، به نسبت دوتا شد. نسبتش دادیم به ماده شد استعدادی، نسبتش دادیم به صورت شد ماهوی و ذاتی، که این توضیحش گذشت و بیشتر از این هم خواهد آمد که خود خواجه این مسئله رو مطرح میکنه. و کسانی که گفتن خواجه متوجه امکان ذاتی استعدادی نبوده اشتباه کردن، خود خواجه مسئله رو مطرح میکنه. خود رازی هم اشاره میکنه که خواجه در اینجا میخواد بیان کند که مرادم امکان ذاتی است و من خلط نکردم ذاتی رو با استعداد، که انشاءالله بیانش میاد. خب توضیح مطلب عرض کردم، بعدم بیشتر خواهم گفت، فقط الان در اینجا به این دوتا اشکالی که شده اشاره میکنم، دوتا اشکالی که بعد از کلاس شدم میخوام الان جوابشون رو بدم. تمام نکته بحث ما این شد که یک امکان در اینجا وجود دارد که به نسبت میشود دوتا. وقتی نسبتش دادی به ماهیت، به ماده، نسبتش دادی به ماده میشود استعدادی، نسبتش دادی به خود صورت میشود ذاتی. اما دوتا اعتراضی که شده، اعتراض اول این که امکان استعدادی از مقوله است، مقوله کیفه، امکان ماهوی یه امر اعتباریه، اصلا مقوله نیست. بر فرضم مقوله باشه با مقولهی که امکان استعدادی داره فرق میکنه، دوتا مقوله. البته عرض میکنم مقوله نیست، ولی بر فرض مقوله باشه دوتا مقوله. بله صفت مقوله است، خود مقوله نیست. امکان ذاتی صفت مقوله است، یعنی صفت مقولات اشیا، یا به تعبیر بهتر لازم مقولات اشیا، اما خود مقوله نیست. حالا بعد فرض مقوله باشه، بالاخره سائل داره سوال میکنه، امکان استعدادی از یه مقوله است، امکان ذاتی از یه مقوله دیگر. چطور ممکن است یک شی نسبت به چیزی مقوله باشد، نسبت به چیزی دیگه مقوله دیگر؟ شما دارید میگید امکان نسبت به ماده استعدادی است، نسبت به صورت ذاتی است. این دوتا با امکانا با هم فرق دارن. چطور با نسبت یک امکان رو دوتا میکنید؟ امکان واحد رو چطور با نسبت دوتا میکنید؟ جواب اینه که نسبت باعث تعدد میشه، حیثیت باعث تعدد میشه، نسبت باعث تعدد میشه. اینا نمونه هم داره. شما ملاحظه کنید جنس و فصل رو، جنس با فصل مغایرت داره، نه مغایرت، مباینت داره، یعنی جدایشون خیلی شدیده. زیرا جنس یعنی مشترک، فصل یعنی مختص. مشترک و مختص دوتا با هم مباینت دارن، پس به تبع جنس و فصل هم با هم مباینت دارن. با وجود این میبینید یه چیز جنس هست نسبت به چیزی، همین چیز فصل هست نسبت به چیز دیگه. مثلا حساس، حساس نسبت به حیوان فصله، میگن حیوان فصلش حساس مترکب الاراده است. همین حساس نسبت به سمع و بصر و شم و امثال ذلک نیست. یعنی افراد و انواعی که تحتشن، یکی بصره، یکی سمع، یکی شم، یکی ذوق لمسه، اینا همه انواع این حسند. حس نسبت به این انواع می شود جنس، در حالی که نسبت به حیوان می شود فصل. یک شیعه نسبت به چیزی می شود جنس، نسبت به چیزی می شود فصل. یعنی با نسبت دو شیء متباین میشه، نه دو شیء میشه، دو شیء متباین میشه. پس بنابراین نسبت باعث تعدد، تعدد نسبت باعث تعدده. از نسبت پایین تر حیثیت رو گفتن، حیثیت رو گفتن باعث تعدد میشه، تعدد حیثیت باعث تعدد شیء میشه. پس تعدد نسبت خیلی راحت باعث تعدد شیء میشه. در مانحنفی هم امکان امر واحده، نسبتش بدید به ماده می شود استعدادی، نسبتش بدید به صورت می شود ذاتی، هیچی را دیگر. این اشکال اول بود و جوابش. اما سوال دوم،
نسبت سنجی نیست، مثلا اینکه چگونه ما یک مکان ماخوبی که داریم و قبلن هم بحثش و همین بودی، حالا چطوری ما می رسیم به امکان استعدادی؟
اینو دیگه توضیح دادم چرا بحثمون داریم نیست، بحثمون در همینه، چرا بحثمون در نسبت نیست. ما داریم نسبت میدیم. ببینید یک ماده میخواهد حادثی رو بپذیرد، پس بحث ماده و صورت در کاره. البته این بحثی که من دارم عرض میکنم جزی از بحثه ها، خواجه مفصلش رو مطرح میکنه. جاهایی داریم که اصلا ماده نیست، اونجاها رو مطرح میکنه. جاهایی داریم که مرکبه، جاهایی داریم که ماده متعلق صورت نه محل صورت، اینا همه بعدن مطرح میشه. من یکی از این موارد رو دارم مثال میزنم برای تبیین بحث، برای اینکه اصل بحث روشن میشه. بعدا همین اصل بحث رو انشالله تعمیم میدیم. در عبارت خواجه چهار تا امکان درست میکنه که مربوط به مادیات، یه امکان هم درست میکنه مربوط به مجردات، که پنج تا امکان درست میشه. من فقط یکیش رو دارم بیان میکنم. انشالله بحث مفصلش در آینده میاد. خود خواجه این مسئله تحقیق میکنه. الان داریم در همین بحث میکنیم، احتمالا دیر آمدید. اشکال مطرح شدم، دارم جوابش رو میدم. خب این اشکال اول بود و جوابش جواب گفته شد. اما اشکال دوم، اشکال دوم اینه که اگر امکان ماهوی رو که مربوط به حادثه است به حیثی امکان استعدادی کنیم که مربوط به ماده است، در مجردات هم باید این چنین باشد. الان در مادیات ما اینطور گفتیم که امکان ماهوی با امکان استعدادی همراهه، منتها بر حسب نسبت، بر حسب نسبت سنجی دوچار درست میکنیم با هم همراهشون میکنیم. مستشکل میگه در مجردات امکان ماهوی و ذاتی رو داریم، پس اونجا هم بیا امکان استعدادی رو درست کن با یه نسبتی. جواب اینه که در مجردات ماده رو نداریم، اگه داشتیم همین کار میکرد. در مجردات اگه ماده داشتیم امکان ماهوی رو برای خودمون مجرد قرار میدادیم، امکان استعدادی رو برای مادهش. منتها چون ما مادهی در کار نداریم استعداد نمیاد. به قول خواجه که بعداً بهش اشاره خواهد شد، میگه امکان ماهوی مجردات بر مجردات سبقت ندارد، و این خیلی مهمه. امکان ماهوی مجردات بر مجردات سبقت ندارد، اگه اونم سبقت داشتن ماده میخواستند. امکان نه که مجردات ازلیه بلغیرند، امکانشون سابق بر خودشون نیست. یعنی دیگه قبل از خودشون فرصتی نبوده که امکان در اون فرصت موجود باشه، از همون ازل این موجودی که ممکن بود موجود شد. امکان ماهوی مجردات سابقه نداشته تا احتیاج به ماده پیدا کند و اون ماده امکان استعدادی رو هم کند. این حرفایی که ما میدانیم، این داستانه که نقل میکنیم، مال موجودات مادیه، مال موجودات حادث زمانیه. اون حادث ذاتی که دیگه حادث زمانی نیست بلکه ازلیه برداره، اون اصلا امکانش سابقه نداشته که برای این امکان سابقش ما محلی به نام ماده قائل بشیم و بگیم این محل دارای امکان استعداد است. پس اشکال در مجردات وارد نمیشه، نقضی تو مجردات نیست. بنابراین دو تا اشکال در اون توضیحاتی که عرض کردم وارد شده بود که عرض کردم بعد کلاس گفته شد، هر دوام جواب داده شد. انشالله که مطلب روشن شده، روشنتر هم خواهد شد در تحقیقی که خارجی میاره انشالله.
استاد امکانی استعدادی صفت وجود نیست مدرک، اون مثلا صفت وجوده و امکان موقعی صفت
مدرکه. الان درستش کردیم. ببینید منم گفتم این صورتی که ماهیت است امکان وجود دارد، این امکانش امکان ذاتیه. اون ماده هم استعداد وجود صورت رو دارد، پس استعداد شد استعداد وجود صورت. به قول شما امکان استعدادی صفت شد برای وجود، یعنی وجود صورت در بحث ما، و امکان ماهوی صفت شد برای ماهیت. ماهیت صورت امکان ماهوی دارد، یعنی امکان وجود دارد. او امکان ماهو، امکان صفت ماهیت است، ولی به نسب الی الوجود، یعنی این ماهیت صورت امکان وجود دارد. اضافه میکنید به وجود، این ماهیت صورت امکان وجود دارد، که ماهیت صورت میشود موصوف، امکان وجود با هم میشه صفت. امکان ماهوی یعنی امکان وجود که اضافه میشه به وجود. اون ماده رو میگیم امکان وجود صورت را دارد، یعنی استعداد پذیرش، استعداد پذیرش، قابلیت دارد، استعداد دارد، پذیرنده است وجود صورت را. پس ما امکان استعدادی را واسه صورت، واسه وجود داریم میگیم، اما امکان ماهوی را واسه ماهیت میگیم. و دقت میکنید میبینید همه بحث ما در وجوده، چه در وقتی امکان استعدادی را مطرح میکنیم، که در وقتی امکان ماهوی رو مطرح میکنیم. در همه حال بحثمون در وجوده، و چون بحثمون در وجوده با اون توضیحی که دادیم امکان ماهوی استعدادی و هم برگرد میکنیم. عرض میکنم این مطلبی که من گفتم مطلب من نیست، از عبارات ابن سینا و خواجه هر دو در میاد که در جلسه گذاشته عباراتتون هم خوندم. بعدن هم اصلا به طور کلی یک تحقیق مفصل چند صفحه‌ای خواجه ارائه میده که تحقیق مستقلی است، ولی در ضمن این مطلب حل میکنه. و به قول قطب رازی اصلا خواجه در صدد حل همین مشکله که امکان ماهوی رو مطرح کردیم سر از امکان استعدادی داره بود. آیا شما مرادتون امکان ماهوی سا استعدادی کنده او سائلی هست؟ خواجه داره سوال میکنه و خواجه در جواب سوال او داره این مطلب مفصل میگه. برداشت قطب رازی اینه که اصلا خواجه داره جواب این خلط رو میده. انشالله وقتی رسیدیم اونم توضیح داده خواهد. صورت هم امکان استعدادی داره نسبت به بعضی چیزهای دیگه، نسبت به اصل وجودش نه،
نسبت به اصل استعداد اینو دارد که حلول کنند در مورد دیگه یک معنی میشه
استعداد حلول دارد. بحث ما در حلول نیست، بحث ما در وجوده. حالا ممکنه استعداد دیگه هم برش درست کنید بر صورت. بالاخره هر موجودی که وابسته به ماده است به کمک ماده استعدادی پیدا میکنه. موجود بالفعل استعداد نداره، ولی وقتی به ماده یه جوری میچسبونیده که استعداد پیدا میکنه. حالا حلولش بدید تو ماده استعداد پیدا میکنه. مثل نفس ما متعلقش کنید به ماده استعداد پیدا میکنه. موجود موجود بالفعله، صورت بالفعله، استعداد نباید داشته باشه. ولی وقتی حلولش میدیم در ماده به خاطر ماده که سرپل استعداده استعداد پیدا میکنه. اگر هم به تعلقش بدید به ماده مثل نفس که تعلقش میدیم و بعدن باز استعداد پیدا میکنه. پس هیچ عیبی نداره که صورت استعداد داشته باشه یا امکان استعدادی داشته باشه، اونم به برکت مادهش. اما استعداد چی؟ استعداد چیزای دیگه. استعداد داره که مثلا این صورت جسمی صورت نوعی بپذیره، یا این صورت نوعی فلان کیفیت بپذیره، یا چیزای دیگه. بالاخره استعداد اشکال نداره به صورت نسبت بدید، امکان استعدادی به صورت نسبت بدید، ولی امکان استعداد دیگری است غیر از امکان ماهوی خودش.
امکانی استعدادی که برای ماده هست،
مثلا
این ماده هم پس
مخلوقاتش
از اون پنج
نوع جوهر،
باز ماهیت ماده.
بله ماهیت ماده خودش امکان ذاتی وجود دارد با قطع نظر از صورت، اون جداست. یه امکان استعدادی هم برای پذیرش صورت دارد، امکان ماهوی برای وجود خودش داره، امکان استعدادی هم برای پذیرش صورت وجودی صورت داره، امکان استعدادی برای پذیرش وجودی صورت داره.
همون ماده رو مثلا یک امکان ماهوی داره برای وجود،
امکان ماهوی داره برای وجود خودش
بله.
یه امکان استعدادی داره یعنی پذیرنده وجود صورت.
ماهیتش پذیرنده چیز هست یا وجودش؟
چی؟ ماده
ماهیتش،
ماهیتش امکان ماهوی دارد به نسبت علل وجود. اصلا امکان ماهوی به نسبت علل وجوده، امکان ماهوی همیشه به نسبت علل وجوده و وصف ماهیت هم هست. حالا ماهیت ماده باشد چنانکه الان داری شما فرض میکنید، یا ماهیت صورت باشد چنانکه بحث ما هم دیگه فرق نمی کنه، هر ماهیت. خب این یه جمله‌ای بود که مربوط به جلسه گذشته بود، تکمیل مطالب قبل. خب بحث رو ادامه میدیم، یعنی استدلال ابن سینا رو ادامه میدیم. ابن سینا این چنین استدلال کرد بر سبق حادث به ماده و قوه، یعنی امکان. استدلالش این بود که شی تا ممکن نباشد موجود نمی شود، شی حادث تا ممکن نباشد موجود نمی شود. پس سابقا باید ممکن باشد تا بعدا بهش وجود افاضه شود، بنابراین امکان قبل از هر حادثی حاصل. من اینجا قبل از اینکه مقدمه دوم این دلیل زمینه کنم به مطلبی باید اشاره کنم که ظاهرا در جلسه قبل اشاره کردم، حالا شاید به این تعبیر نبوده ولی خب میخوام با این تعبیر عرض کنم. خواجه در تبیین این مقدمه ابن سینا اینجور گفت: حادث یا ممتنع الوجود است یا ممکن الوجود. وقت من عرض کردم واجب الوجود رو نگفت، چون کلمه حادث واجب الوجود رو خارج میکرد. بعدم که بیان کردم گفتم حادث ممتنع الوجود هم خارج میکنه، بنابراین منحصراً حادث ممکن الوجوده، نه واجب الوجوده نه ممکن الوجود بلکه ممکن الوجود. این مطلب رو من در جلسه گذشته عرض کرده بودم، اما الان میخوام به عبارت دیگه همین مطلب رو بیان کنم. و اون اینه که خواجه تقسیم کرد که حادث رو تقسیم کرد که فهو قبل وجوده اما ممکن الوجود و اما ممکن الوجود. عبارت خواجه این بود. بعد گفت ول اول محال. این ول اول محالانه که گفت یعنی امتناع محاله. با این عبارت فهمون که تقسیم من تقسیم باطلی است. اینو من شاید در جلسه قبل نگفتم. با این عبارتی که ول اول محالون و ثانی حقون، فهمون که تقسیم باطلی است. چون تقسیمی که یک قسمش محاله یک قسمش حقه، این که تقسیم نیست، که تقسیم باطلیه. تقسیم اونیست که اگر مقسم با موجود باشد اقسامش هم موجود باشد. حادث موجوده، اقسامش که ممکن الوجوده و ممکن الوجود موجود نیست، فقط ممکن الوجودش موجوده. خواجه وقتی میگه قسم اول باطله، معناش اینه که از این تقسیمی که من کردم یک قسمش اصلا وجود نداره، یعنی تقسیم من باطله. پس این ول اول و محالون و ثانی حقون مفادش رو میتونیم اینطوری بگیریم که تقسیم محال است، پس حادث فقط باید ممکن الوجود باشه. این مطلبی که من در جلسه قبل گفتم، منتها به این تعبیر نگفتم. مطلب همون مطلبه، عبارتش عوض میشه. بله توضیح دادم که چرا فرض کرد اینم توضیح دادم در جلسه. فقط خواستم بگم این ول اول و محالون و ثانی حقون اشاره به اینی که تقسیمی که من مطرح کردم تقسیم باطلی. خب این مقدمه اول کلام ابن سینا گفته شد. این استدراکی هم که لازم بود عرض شود عرض شد. حالا مقدمه دوم، مقدمه دوم اینه که
یه محضور دیگه هم اونجا گفته پیش میاد که مثلا بازی میاد که مثلا تنیه مثلا منقلب به ممکن شد.
بله معنی این که میگیم باطله همینه دیگه. ول اول محالون یعنی محال است که ممتنع حادث شود. چرا محال است؟ چون اگر ممتنع بخواد حادث بشه، ممتنع باید ممکن بشه بعد حادث بشه. اگر بخواد ممتنع ممکن شود انقلابه و این باطله. علت محال بودن همین است که شما دارید میفهمید، یه محضور دیگه نیست، همین محضوره. بعد گفتیم مقدمه دومم ابن سینا اضافه میکنه به این مقدمه اول. قبل از اینکه مقدمه دوم رو اضافه کنه یک دفعه دخلی میکنه، یه جمله معترضه میاره که اعتراضی رو که ممکن است در این مسئله وارد بشه جواب بده. بعدن مقدمه دوم رو اضافه میکنه که این امکانی که سابق بر حادث وجود دارد امر جوهری نیست، متکا میخواد، متکاش باید ماده باشد، وقت به این ترتیب وجود ماده هم قبل از حادث ثابت میشه. پس دو مقدمه این شد که هر حادثی مسبوق است به امکان، این مقدمه اول، امکان هم امر عارضی است، احتیاج به متکا دارد، قبل از اینکه این حادث بیاید متکای این امکان کجاست؟ متکای امکان ماده است، پس ثابت میشود که قبل از حادث همونطور که امکانش رو داریم ماده رو داریم. این کل بحث بود. در بین مقدمه اول و دوم ابن سینا یه مطلبی رو طرح کرده بود و اون این که اون امکانی که سابقه بر حادث است فکر نکنید که قدرت القادر علی الحادث است. امکان با قدرت فرق داره. نمیتونیم بگیم غیر ممکن یعنی غیر مقدور و نمیتونیم بگیم ممکن یعنی مقدور. بنابراین امکان چیزیست قبل از حادث، قدرت القادر چیز دیگریست قبل از حادث. قبل از حادث ما دو چیز داریم، یکی امکان یکی قدرت القادر، این دوتا رو نباید یکی کرد. اگر قدرت القادر تنها می بود اون دیگه احتیاج به محل نداشت، اون وصف خود قادر بود. اما امکان هم هست که با قدرت القادر فرق داره، این امکانی که با قدرت القادر فرق داره محل می خورد و محل اون قدرت به دردش نمی خوره، چون این امکان وصف اون قادر نیست تا محل این امکان اون قادر بشه. این امکان وصف این حادثی که می خواد موجود بشه، پس باید مربوط بشه به چیزی که بعدن این حادث رو قبول میکنه، یعنی به مادهی که این حادث رو قبول میکنه، نمیتونه مربوط بشه به اون قادر، وصف اون قادر نیست. خب حالا ابن سینا ناچاره که استدلال کنه برای این که قدرت و قادر با امکانی که سابقه بر حادث فرق داره. استدلال واحدی رو ارائه داد که توضیح دادیم، استدلالش این بود که اگر غیر ممکن به معنای غیر مقدور باشد و همچنین اگر ممکن به معنای مقدور باشد، به بیانی که گفته شد لازم میاد که شیء علت خودش باشه. غیر ممکن که محال است علت باشد به غیر مقدور بودن، ممکن هم علت باشد برای مقدور بودن، در حالی که امکان و مقدور، ممکن و مقدور یک چیزه، وقت لازم میاد که اگر ممکن علت باشد برای مقدور بودن، لازم میاد که ممکن علت باشد برای ممکن بودن، یا مقدور علت باشد برای مقدور بودن که علتش علت نفسه. همچنین اگر غیر ممکن علت باشد برای غیر مقدور بودن، لازم میاد که غیر ممکن علت باشد برای غیر ممکن بودن، یا غیر مقدور بودن علت باشد برای غیر مقدور بودن، که بازم علتش علت نفسه میشه و علتش علت نفسه باطله. پس این که ممکن مقدور باشد یا غیر ممکن غیر مقدور باشد باطله. بنابراین امکان با قدرت القادر فرق داره. این دلیل اول بود که ابن سینا آورده. دلیل دوم خواجه ذکر میکنه. دلیل رو توجه کنید که بعد همین دلیل یه مشکلی رو درست میکنه که ما باید اون مشکل رو جواب بدیم. دلیل خواجه اینه که امکان امریست نفسی، ولی قدرت القادر امریز نسبی. این یه مقدمه که باید اثبات بشه و امر نفسی با امر نسبی فرق می کند، مغایرت دارد. این مقدمه دوم. نتیجه اینه که پس امکان با قدرت القادر مغایرت دارد، که مطلوب ما همینه. دو تا مقدمه آوردیم، یکی این که امکان امریز نفسی و قدرت القادر امریز نسبی، اینو باید بیان کنیم. یکی هم این که هر امر نفسی با امر نسبی مغایرت داره. این دو تا مقدمه باید بیان میشه. مقدمه دوم راحت بیان میشه که هر امر نسبی و امر نفسی فرق داره. چون ببینید امر نفسی یعنی ما لا یحتاج الی النسبه، ما لا یحتاج الی نسبه. امر نسبی یعنی ما یحتاج الی نسبه. یکی یحتاج است یکی لا یحتاج. خب یحتاج و لا یحتاج فرق داره دیگه، فرقش هم تباینه، تناقضه. خب پس امر نسبی و نفسی به شکافی می تناقض دادن، بنابراین با هم جمع نمیشن. دلیل مغایرت اگر چیزی نفسی است با نسبی مغایره، و اگر نسبی است با نفسی مغایره. بنابراین مقدمه دوم اثبات شد، راحت هم اثبات شد. اما مقدمه اول که امکان امری است نفسی و قدرت القادر امری است نسبی، همون هست یادم مطلبی میگیم که اشکال درست میکنه و باید جواب بدیم. ما قبلا گفتیم امکان امری است اضافی، اضافی این نسبی، الان داریم میگیم نفسی. این دوتا هم نمیسازه. از چه در مطلبی که میگیم اشکال درست میکنه، اشکال شو بعدا میگیم و جواب میگیم انشاءالله. الان با قطع نظر از اون که قبلا گفتیم مطلب رو توجه کنید، بعد اون مطلب قبلی رو میگیم به صورت یک اشکال، جواب هم میگیم انشاءالله. از امکان امریست نفسی. امر نفسی یعنی چی؟ یعنی صفت هست برای ماهیت بدون این که بخواهیم ماهیت رو با چیزی بسنجیم. یا بفرمایید عبارت بهتر، ممکنان صفت ماهیته، صفت خود ماهیته. اما مقدوران صفت این ماهیت نیست، صفت ماهیت هست وقتی این ماهیت رو با شخصی که میخواد این ماهیت رو حفاظ کند مقایسه کنی، یعنی با قادر. مقدور صفت این شیء است در وقتی که قادری هم ملاحظه شود. اگر قادر رو ملاحظه نکنیم به این شیء مقدور نمیگیم، در حالی که اگر هیچی رو ملاحظه نکنیم به این شیء ممکن میگیم. خود ذاتش رو نگاه کن، خود ذات این ماهیت رو ببینیم و ببینیم وجود برش واجب نیست، بهش میگیم ممکن. لازم نیست هیچ موجود دیگری رو کنار این ماهیت قرار بدیم تا ماهیت متصف به ممکنان شود. ولی اگر بخوام این ماهیت رو متصف به مقدور کنیم، باید قادری رو براش ملاحظه کنیم، به اعتبار اون قادر بگیم این مقدوره. در حالی که اگر بخوام وصف ممکنان براش بیاریم، لازم نیست هیچ کنارش بذاریم. ممکنان یعنی ممکن الوجود ها، نه ممکنه تنها. شما نگید در وقتی هم که میخوام این ماهیت رو متصف به ممکن کنیم وجودم باید در نظر بگیریم. اصلا خود وجود در نظر گرفته است. ممکن یعنی ممکن الوجود. ممکن الوجود رو بخوایی نسبت بدی به این ماهیت، چی رو در نظر میگیریم؟ حتی علتش هم لازم نیست در نظر بگیریم. این ذاتش ممکنه، به علتش هم کار نداریم. نمیخوام بگیم موجود شده، بله اگه موجود بشه باید موجودش رو در نظر بگیریم. اما حالا با قطع نظر از وجود، الان این ماهیت ذاتشی که ملاحظه میکنید، میبینید ممکن وجود هست، دیگه لازم نیست هیچی کنارش ملاحظه کنید، حتی فاعلش رو میبینید باز ممکن وجود هست. بنابراین امکان وصف نفسی و ذاتی است برای ماهیت، در حالی که مقدوریت وصف ذاتی و نفسی برای این ماهیت نیست، بلکه باید در حینی که متصفش میکنیم به مقدوریت، قادر رو هم ملاحظه کنیم. شد یکی وصف نفسی، یکی هم وصف نسبی. بعد اون کبرا رو هم زمین میکنیم، هر نسبی با نفسی مغایر است، نتیجه میگیم پس امکان با قدرت مغایر است، امکان با کون القادر قادرن علیه مغایر است. اینم دلیل دوم بر تفاوت امکان با قدرت القادر. صفحه 98 صفحه 4. و ایزن یعنی دلیل دوم بر تفاوت امکان با قدرت. ایزن کونهو، ضمیر کونهو به حادث برمیگرده. کونهو ممکنن امر لهو فی نفسه، ممکن بودن حادث امریست لهو که برای حادث ثابت است، فی نفس الحادث، یعنی بدون این که احتیاج داشته باشیم که حادث رو با چیزی مقایسه کنیم. و کونهو مقدورن علیه، امرون بازم لهو اما بالقیاس الی القادر علیه کونو یعنی کون الحادث مقدور علیه امر دیگری است که این هم لهو برای این حادث ثابت است اما بالقیاس الی القادر علی الحادث. خب این یه مقدمه بود. مقدمه دوم خواجه حذف کرده. مقدمه اول این شد که امکان امر نفسی است و قدرت امر نسبی. مقدمه دوم اینه که هر امر نفسی با نسبی مغایرت دارد. این خواجه نگفته. فاذن نتیجه است. فاذن کونه ممکنن هو امر مغایر لکونه مقدور علیه. هو یعنی کونه یعنی کون حادث ممکنن این ممکن بودن امریست مغایر با لکون الحادث مقدورن علیه. ممکن بودن با مقدورن علیه بودن فرق میکنه. خب از و حاضر امکان مطلب معترضه تموم شد. این جمله معترضه که ابن سینا آورده بود به خاطر توضیح داد تموم شد. حاضر امکان مقدمه دومه دلیلی. مقدمه اول این بود که امکان قبل از حادث باید باشد. این مقدمه اول بود. بعدم بیان کردیم که این امکان غیر از قدرت القادره. حالا میگیم این امکانی که قبل از این حادث موجود است امر جوهری نیست، امر اضافی و امر نسبی است. پس احتیاج به متکا دارد و متکایش ماده است یا موضوع است. اگر حادث عرض باشد متکایش موضوع است، اگر حادث صورت باشد متکایش ماده است. پس احتیاج به متکا دارد. بنابراین اگر حادث مسبوق است به امکان، مسبوق به ماده یا موضوع هم هست. این کل بحثی که چند بار تالا تکرار کردیم دیگه احتیاج به تکرار نداره. اینجا اون اشکال مطرح میشه که در خط قبل گفتی که امکان امر نفسیه، الان میگی حاضر امکان لیسه شیئن معقولن به نفسه، میخوای نسبیش کنی. قبلا هم همین کاری کردی، در متن مصنف هم همین کاری کردی که امکان امریست اضافی، امکان امریست اضافی، بنابراین احتیاج دارد به محل. اصلا ادعای ما همینه، چون امر اضافی است احتیاج به محل داره، امر عرض احتیاج به محل داره. پس از یک طرف میگی نفسی است، از یک طرف میگی نسبی است. توجه کنید این منافات نداره، دو حرف با هم منافات ندارند. خود امکان رو ملاحظه میکنید میبینید امر نسبیه. ثبوتش لموصوف رو نگاه میکنید، ثبوتش لموصوف رو نگاه میکنید میبینید این ثبوتش لموصوف احتیاج به چیزی دیگه نداره، خودش برای موصوف ثابته، واقع نظر از هر چیز دیگه است. امکانی که امر اضافی است برای نفس موصوف ثابت است، بدون این که نفس موصوف رو با چیزی دیگر مقایسه کنی. مقدور برای نفس موصوف ثابت است به شرطی که قادر رو هم ملاحظه کنی. اما امکان خودش هرچی هست برای موصوف ثابت است بدون لحاظ چیزی دیگر. دقت میکنید یه وقت خود وصف رو داریم میگیم، خود وصف، چه وصف امکان چه وصف قدرت، هر دو نسبی هست، هر دو نسبیت. اون قدرت هم حقیقت ذات اضافه است، ذات اضافه نسبی، اون تا اضافه محضه نیست، بالاخره توش نسبت هست. امکان هم اضافیه، قدرت هم ذات اضافه است، هر دوشون اضافی هست. ولی وقتی ثبوتش لموصوف میخواد ثابت کن، ملاحظه کنی، میبینی امکان برای موصوفی که تنها ملاحظه بشه ثابت میشه، مقدور برای موصوفی که تنها ملاحظه میشه ثابت نمیشه. مقدور وقتی میخوای به این موصوف نسبت بدی باید قادر رو هم ملاحظه کنی، اما امکان رو وقتی به این موصوف میخوای نسبت بدی هیچ رو نگاه نمیکنی. کاری به خود صفت نداریم که نسبی یا نفسی، داریم ثبوتش رو به موصوف ملاحظه میکنیم. پس منافاتی ندارد که بگوییم، دقت کنید این تعبیر، منافاتی ندارد که بگوییم این امر نسبی برای موصوف نفسن ثابت است. تعبیر دقت کنید، عیبی نداره بگیم این امر نسبی برای موصوف نفسن ثابت است. این تناقض نگفتیم، نگفتیم این امر نسبی نفسی هم هست، گفتیم این امر نسبی برای موصوفش نفسن ثابته. خودش نسبی است، ثبوتش للموصوف نفسی است. هیچ تناقضی نگفتیم. پس اون چه که در جلسه گذشته در عبارت ابن سینا گفتیم و الان هم میخوام تو عبارت خواجه بخونیم که میگوید امکان امر نسبی است و امر اضافی است، منافات با اینی که الان خواجه گفت و از طریقش فرق بین امکان و قدرت گذاشت نداره. اونی که الان خواجه گفت این بود که امکان امر نفسی است، این منافات نداره با اون چه که ما میگوییم امکان امر اضافی است. دو تا با هم فرق دارن، موضوعاشون فرق داره. موضوع یکی خود امکانه، موضوع نسبی بودن خود امکانه، موضوع نفسی بودن ثبوت الامکان للموصوفه. دو تا موضوع یکی متصل میشه به نفسی، یکی متصل میشه به نسبی. اشکالی نداره. خب دیگه بقیه مطالبش لازم نیست گفته بشه، فقط این مطلب باید اشاره کنم که چطور امکان امر اضافیه. امکان برای هر ماهیتی اضافه به وجود است، یا وجودی که کون تام باشد یا وجودی که کون ناقص باشد، یا حلیت بسیطه یا حلیت مرکب. گاهی میگیم بیاض ممکن است موجود شود، بیاض ممکن است موجود شود، این کون تامه، یا به عبارت دیگه حلیت بسیط است، بیاض میتواند موجود شود. یه وقت میگیم که جسم میتواند ابیض شود، این کون ناقصه، یا حلیت مرکب است. وقتی چیزی که وجود است برای ماهیتی ثابت می شود گفته می شود کون تام یا حالیت بسیطه. چیزی که غیر وجود است برای ماهیتی ثابت می شود گفته می شود کون ناقص یا حالیت مرکب. وقتی بیاض می خواهم اثبات کنی برای جسم، چون غیر وجود داره اثبات می شود، می شود حالیت مرکب یا کون ناقص. وقتی میخوام وجود رو برای بیاض ثابت کنیم یا وجود رو برای جسم ثابت کنیم، چون اصل وجود داره ثابت میشه، میشه کون تام یا حلیت بسیطه. خب حالا تعبیر رو دقت کنید، مطلب رو گفتم، میخوام عبارت رو جوری بیارم که ربط به بحث پیدا کنم. البیاض یمکن ان یوجد، امکان واسطه شد بین بیاض و وجود، شد امر اضافی دو طرف پیدا کرد، یکی امکان، یکی بیاض، یکم وجود. الجسم یمکن ان یکون ابیض یا یوجد له البیاض، اونش مهم نیست. باز یمکن دو طرف پیدا کرد، یکی جسم، یکی وجود البیاض. بازم امکان در اینجا هم واسطه شد بین دو طرف. در البیاض و یمکن ان یوجد امکان واسطه شد بین بیاض و وجود، در الجسم یمکن ان یکون ابیض امکان واسطه شد بین جسم و بین ابیض. بالاخره امکان داره واسطه میشه بین دو طرف، بنابراین میشه امر اضافی، چون نسبت به دو طرف پیدا میکنه و چیزی که نسبت به دو طرف پیدا میکنه میشه اضافی، میشه اضافه. بنابراین امکان از مقوله اضافه است. حتی امکان ماهوی، اول بحثم گفتم امکان استدلالی از مقوله کیفه، امکان ماهوی امر اعتباری است و مقوله ثانی است. بعد گفتم بعد فرضم بگید از مقوله، از مقولات الان گفتیم از مقوله اضافه است، گفتیم بعد فرضم از مقوله دیگه باشه باز مشکلی نداره. الان هم داریم بیان میکنیم از مقوله اضافه است. پس امکان استدلالی شد از مقوله کیف، امکان ماهوی شد از مقوله اضافه. پس امکان از مقوله اضافه شد چه در صورتی که در حلیت وسیطه به کارش بیاریم، چه در صورتی که در حلیت مرکبه به کارش بیاریم. در حلیت وسیطه وجود مطرح میشه، اینم آخرین مطلبی که عرض کنم بعد وارد متن میشم. در حلیت وسیطه کلمه وجود به کار میبریم، در حلیت مرکبه کلمه سیرورت رو. البیاض یمکن ان یوجد، مال حلیت وسیطه. الجسم یمکن ان یسیر، یسیر با ساق، ان یسیر ابیض، این معنای حلیت مرکبه. پس در حلیت وسیطه وجود به کار میبریم، در حلیت مرکبه سیرورت رو. فرقی نمی کنه وجود باشه سیرورت باشه، امکان در هر کدوم از این دوتا بیاد، امکان امری اضافی و منتسب به دوتا. و هذا الامکان لیس شیئا معقولا بنفسه، امری نیست که به نفسه تعقل شود تا جوهر باشد، یا اینکه حتی عرض هم باشد. میدونید که تعقل وابسته رو فقط در اضافه داریم، در بقیه اشیا میتونید مستقل تصورش کنید، عرض رو میتونید مستقل تصور کنید، نمیتونید مستقل وجود بدید. تصور عرض مستقل ممکنه، شما بیاض رو میتونید تصور کنید مستقلا، نمیتونید وجودش بدید. وجودش احتیاج به موضوع داره. بله، این معنی عرض هم میگه که در وجودش وابسته است، اما در تعقلش وابسته نیست. برخلاف اضافه، جوهر هم در وجودش وابسته نیست، در تعقلش وابسته نیست. عرض در تعقلش وابسته نیست، در وجودش وابسته است. فقط اضافه است که در تعقلش هم وابسته است. یعنی اگر بخواهید عبوبت رو تعقل کنید، باید بنوبت تعقل بشه و بالعکس. در اضافه وابستگی هست، اضافه معقول به نفسه نیست. بقیه اعراض و جواهر معقول به نفسه هست. این نمیخواد، خواجه نمیخواد بیان کنه که امکان عرضه، میخواد بیان کنه که اضافه است. لذا نمیگه وابسته، نمیگه وابسته است، میگه در معقولش، در تعقلش وابسته است. نمیگه در وجود وابسته است، میگه در تعقلش وابسته است. خب اگه در تعقل وابسته باشه میشه اضافه. هذا الامکان لیس شیئا معقولا بنفسه، امری نیست که معقوله به نفسه باشه. لان الامکان یکون لشیئا بالقیاس الى وجوده، این در حلیت بسیطه. کما یقال البیاض یمکن ان یوجد او بالقیاس الى سیرورت شیئا آخر، در حلیت مرکبه و کون ناقص. اینا هم توضیح دادن. کما یقال الجسم یمکن ان یسیر ابیض فهو فعیزن، فعیزن هوا یعنی امکان، امریست معقول بالقیاس الى شیء آخر، حالا بالقیاس الى الوجود یا بالقیاس الى البیاض الى الابیض، در حلیت وسیطه یا در حلیت مرکبه. فهو امرون اضافی، فهو امرون اضافی، یعنی نتیجه گرفت که پس باید امکان اضافه باشد، امر اضافی باشد. اگر امر اضافی بود عرض است، و اگر عرض است احتیاج به موضوع دارد. می فرماد و الامور الاضافی اعراض، این یعنی روشنه که تون می خواهد، و اعراضم لا توجد الا فی موضوعاتشون، بنابراین ازن الحادث یتقدمه امکانون که امر اضافی است، و موضوعون که موضوع این امر اضافی است. بنابراین بر هر حادثی دو چیز مقدم است، یکی امکان که اون امر اضافی است، یکی هم موضوع امکان، که اگر اون حادث صورت باشد موضوع امکان می شود ماده، و اگر اون حادث عرض باشد موضوع امکان می شود موضوع، می شود موضوع اون عرض، موضوع امکان می شود موضوع اون عرض. خب مطلب تمام شد، یعنی اصل بحث اثبات کردیم که هر حادثی مسبوق به این دو چیزه، ولی تعبیر ابن سینا را میخوام بیان کنیم، وقت اجازه نمیدیم، چرا در جلسه اونجا بیان خواهد شد.